الله الرحمن الرحیم بحث خارجه فتح حضرتای دلله و ازمای علیه قربانی کتاب سلال که قرار از روز چهارشنبه 26 آذر ماه 1382 مطابق با 22 شوال المکرم 1424.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در إدامه حديث حضرت می فرمایند یا علی علیه السلام لا تصوم المرأه تطوعا الا به اذن زوجها، که زن بخواد که همسر داره بخواد روزه مستحبی بگیره، آن فرمایند که این روزه نباید گرفته بشه مگر به اذن زوجش، باید همسرش اجازه بده تا بتونه روزه بگیره. ولا یصوم العبد الا به اذن مولا، عبد هم اگر بخواد روزه بگیرد باید به اذن مولایش باشه، تا مولاش اجازه نده حق ندارد روزه بگیره. ولا یصوم العبد الا به اذن مولا. ولا یصوم الضیف تطوعا الا به اذن صاحبه، شخص مهمانی هم که بر انسان وارد میشه اگر بناس روزه بگیره حق ندارد روزه بگیره مگر اینکه به اذن صاحب البیت و رفیقش باشه. در مهمان مستحبی اینم همینطوره، میگن روزه مستحبی مهمان هم میگن باید به اذن صاحب خونه باشه. وقت این دو صورته، یه موقع این است که مهمان هست که میخواد روزه بگیره، یعنی کسی مهمان انسان شده در خانه ما وارده، حالا میخواد مثلا روزش روزه بگیره، این روزه گرفتنش باید به اذن صاحب خونه باشه. یه واقعی هست که نه، مهمان روزدار وارد میشه تو خونه انسان، مهمان روزه داره وارد خونه انسان میشه. حالا اگر وارد خانه شد در ادامه روزه باید اجازه بگیره؟ این حرف در این که بخواد روزهشو نگه بداره آیا صاحب البیت باید اجازه بده؟ اینجا آیون اون طرف قضیه رو گرفتن که اگر مهمان روزداری وارد منزل شما شد، در صورتی که صاحب البیت او را دعوت کند به افطار، مستحب به اجابت کنید. ببینید در ادامه نمیخواد اذن بگیره، در اینکه بخوام ادامه بدم اذن صاحب البیت لازم نیست، ولی اگر صاحب البیت او رو دعوتش کرد به افطار، گفت روزه رو افطار کن، اونجا میگن مستحب است که روزش را افطار کنه. متأمل مثلا البته آیین میگن اگر در پیش از ظهر باشه اولویت بیشتر داره، یه اگر بعد از ظهر دعوت آنچنانی نشه، چون به اینکه روزه رو بیشتر وقتش گرفته مثلا دیگه بعد از ظهر نه. منظورم اینه که روزه گرفتن مهمان هم فرمودن باید به اذن صاحب خانه باشی و الا نمیتونه خورید. این سه دسته و طایفن که روزه هاشون در روزه های مستحبی باید با اذن دیگری روزه رو داشته باشی، زن به اذن همسر، عبد به اذن مولا، مهمان به اذن صاحب خانه. ولی خب حالا اگر آمده و سوال از اینه، اگر اینا روزه رو گرفتن بدون اذن، اگر بدون عید روزه گرفتن آیا روزشون باطله؟ این سخن پیش میاد. اگر زن بی اجازه شوهر روزه گرفت، روزه مستحبی و یا عبد همچنین، اینجا چی میشه؟ اینجا از عده بزرگان دارن که اگر قرار است روزه مداهم حق اینها باشد، واجب است به این که روزه رو افطار کند، واجب افطار کند. اگر مزاحمت حق داشته باشی واجب افطار کند. بعضی ها احتمال دادن که نفس وجوب الافطار حرمت ابقا بیاره، تاییدم این اگر افطار واجب شد شاید ادامهش مشکل میشه، چون امر عبادیه دیگه. اگر افطارش واجب شد ادامهش مشکل میشه دیگه. توجه دارید از باب این که میگن امر به شیء مقتضی نهی ترکش هم هست دیگه. قهرن از اون برم اگر به ملازمش هم شما در امر به شیء اختراع کند، اینجا نتیجه این است که پس ابقایش هم حرام میشه، مخصوصا اگر امر به شیء را بگید مقتضی نهی از ضد خاص هم باشه. به هر تقدیر این سه دسته روزشون در درجه اول حرام نیست، ولی اذن میخواد. حالا اگر بلا اذن بود و نهیم نکردن، روزه ممکنه بگیم باطل نباشه. حالا شوهر فهمید زن روزه گرفته، مزاحمتی هم نداره، نهیم نکرده، حالا روزش باطل باشه مشکلی. این هر فرمید چی میخوام بگم؟ اذن بخواد، ولی اگر رضایت هم بعدش باشد لایم خود که صحیح باشه. اما روزه های سراغ دارم ها دیگه اصلش حرامه، اذن بدن ندن. حضرت اونها را اشاره کرده، فرمودی یا علی اینها ستایی بود که اذن میدادن دیگه اشکال نداشت، حالا بلا اذن بود حرام باشه باشه حرف نیست. اما بعضی روزها اذن هم بدن فایده نداره، اون روزه حرامه، گرفتنش نمیشه گرفت. اونا کدوم روزه هست؟ چند طور حضرت اینجا اسم میبرید؟ میفرماید یا علی صوم و یوم الفطر حرام، صوم و یوم الفطر حرام، روز عید فطر روز گرفتنش حرامی، اید باشی نباشی مثلا اید مطرح نشید، آقا اجازه بده آقا اجازه نده، اید موضوع نداری. نفس عید فطر وقتی ثابت شد که عید فطره دیگه روزه گرفتنش حرامه. ببینید و صوم و یوم الاضحى حرام، روز عید قربان روزه گرفتنش حرامه، چون روز قربانیه. یکی از دستورات روز قربانی اینه که گوشت قربانی استفاده کنه انسان و بخوره. یکی از دستور سیمان بعد از نماز واجبه فکلو منها و اطعم القانع و المعتر. ببینید فکلو بعضی از گناه ها باشه ایدونه انزا این مکه ها بایی مشکل میشه آمده به ایسان همین مسیح مستان دادم میکاشه هیچ نمیده چکار گوشتش هم نمیتونه آدم به گرگاهی نگاه که گوشتش میره دیگه همچه میره. آی این قسمت چیه؟ این تصریح این مستان باید سه قسمت بشه، یه قسمت به مشتر بیشاره برسه، یه قسمت به محتر برسه، یه قسمت خودش باقی چی. ها بگم روز عید قربان که از دستورات روز عید قربان خوردن گوشته، که انسان گوش حتی در شهر نشینا اینایی که در شهر هستند و در روستا هستند و یعنی مکه نیستند، حضرت می فرماید که قربانی را افطار خود قرار بده. چون در عید فطر روایت داره که قبل از رفتن به نماز افطار کند با شیر، با خرما، بلکه اگر بتواند با تربت سید و شهدا سلام الله علیه باشه چه بهتر. که مقدار تربت یعنی که ما دستور اینجوری نداریم میجا در این روز درباره این موضوع دستور نداریم تربت ما موضوع داریم اینجا رو داریم. خیلی عجیب که افطار کند روز عید فطر را به عنوان روز عید فطر با تربت سید الشهدا سلام الله علیه، یه مقداری بریزه تو شیر اما قبل از نماز، قبل از اینکه بره برد ولی که در عید قربان مستحب است بعد از نماز عید خواندن افطار کند با گوشت قربانی. ببینید با گوشت قربانی چی هنوز حرام کرده خدا روزه گرفتن شد. این روایتش اینها توی صریحا حضرت فرمود و صوم و یوم الاضحا حرام. و مسئله این که در عید فطر عید الاضحا اینجوری باشه یه مطلب مهمی بود در اسلام که خیلی اهمیت داشته، تنش ایجاد میکرد در این جهت که مردم محتاج به مرجعیت هست، مردم محتاج به در خانه عالم و امام علیه السلام هستند. همین مسئله عید فطر متابعت از جریان کربلا وقتی پیش آمد کم در بعضی روایات داره که خداوند برای اینکه این ملت فرزند پیغمبرشون رو کشتن خدا ماه را برای اونه پنهان کرد که دیگه نتونه عید خوب به دست بیارن. برای اون میبینیم هر سال آدم دچار سرگردان میشه، آیا واقعا عید فطر ماه دیده شده ماه دیده نشده؟ میگن این جریان بیشتر بعد از واقعی کربلا پیش اومد. مرحوم هاشم جعفر رحمت الله علیه ششتری ملازمه فرمایید میگه یکی از نعمتهایی که از دست این امت گرفته شد به سبب کشته شدن ابا عبدالله علیه السلام هم که میبینید دوچار سرگردان میشه آدم، نمیدونه چی کار بکنه. ببینید عزیزان من مسئله عید اینه. ولذا یکی از خدمات بزرگی که به عالم اسلام کرد مرحوم خواجه، چه خدمت بزرگی به عالم اسلام کرد که این آثار و برکات این مرحوم خواجه تا حالا مونده، خدا رحمت کنه. مرحوم خواجه نصیرالدین در سال ششم از قرن ششم از هجرت این مرد بزرگوار خدمت بزرگی به عالم روحانیت کرد. دو خدمت ارزنده، البته ایشون خدماتش که زیاده، دو خدمت ارزنده به عالم اسلام و عالم روحانیت کرد مرحوم خواجه که در صفحه تاریخ تلالو داریم. یک مسئله احیای کتب بود. تا زمان خواجه کتاب ها همه از هم پوشیده بود، چقدر کتاب خانه ها رو سوزاندن، چقدر از بین بردن. این کتاب ها پاشیده بود توی مردم، توی شهرها، توی روستاها، توی برنامه ها کتاب های نفیس بود در دست بعضی ها که قدش هلی میدونستن. مرحوم خواجه رحمت زحمت کشید در زمانی علاقه خان که اون مرتکی مغول از اون زمان تاتار که اون مرتکی متحبر آدم قتال آدم صفاک، ولی قربون خدا بشه وقت خدا میخواد دین خودش رو حفظ کنه، هر مرتکه خبیث عراق خواهی که با این مقدر اینقدر این مرد خبیث بود و این همه آدم ها رو کشت و در بغداد این همه از پشت هم باشته شده، بغداد چقدر جمعیت کشتن داد همه این ها که شد. ولی خیلی از کارایی کسکاری این بود که ایشون دستور داد که به ایشون در آمد گفت که این خان قضیه اینه، من این کتاب ها پاشیده شده توش تمام شهرها از اینجور دیختید همه رو کشتید و فلان، این کتاب ها نفیسه قیمتیه، اینا رو اجازه بدید ما جمع‌آوری کنیم. گفت بفرمایید. خیلی علاقه داشت، خیلی این خان رو علاقه داشت، علاقه خان خیلیش علاقه داشت. گفت بفرمایید. جمع یک کتاب خانه درست کرد، 400 هزار کتاب در اون کتاب خانه رفت. اون زمان 400 هزار کتاب خیلیه، شما دیگه علاقه نکنید که کتاب ها ریخته به کجا، موجود ها خیلی سخت بود. کتاب خانه درست کرد 400 هزار کتاب که میگن احیا کرد مرحوم خواجه کتاب رو از برکت وجود خواجه دستید. خدمت دومی که کرد خواجه، عده زیادی از علما و بزرگان رو نجات داد. آقا وقتی با کش بکش شد بناشو علما رو هم داشتن میکشتن. هر کس رو خواجه میرفت پیش علاقهان رو ازش میخواست به این نجات بدید، برای خاطر او دیگه رحمی میکرد. تا اینکه وزیرش ابن الغمی یک روز آمد در خانه خواجه داشت گرگه میشد، آمد خواجه دستم به آمد خواجه گفت چرا پای چی؟ گفت دست در بدامنه که دو بزرگواری از علما رو دستور دادن بکشن و اینا رو از شهر پیدا کردن و بناس کشته شد. گفت چیه؟ گفت یکی عزالدینه یکی موفق الدین. یکی عزالدینه میخوان بکشن از علمای بزرگ ملا، یکی برادرش هم موفق الدین. گفت میخوان این دوتا رو بکشن. نظر به این که این وزیر الله تو خودش وزیر بود، خود ابن علوی وزیر الله تو خان بود، این وزیر الله تو خان برای خاطر این که عزالدین کتاب نهج البلاغه را به نام او زده بود، کتاب نهج البلاغه را شرحش را به نام او زده، این وزیره خیلی خوشش آمده بود که این کتاب نهج البلاغه شرح نهج البلاغه را به نام عزالدین زده بود. گفت من یه روز با تلافی این خدمت تو رو بکنم، همین ابن عبدالحدید، همین عزالدین ابن عبدالحدید که الان میگیم شرح نجر واقع ابن عبدالحدید، این عزالدین همین، این شرح ابن عبدالحدید به نام این زده بود، به نام ابن علقوی زده بود. آمد پیش خواجه و بنا کرد بوسیدن عتبه خواجه، خواجه دست هم به دامن تو خدا خوشه بریم پیش علاخون جریان این است، من هم به شرط همراد بیام. گفت هم خواهی بیای؟ گفت بله من هم همراد بیام. بخو ببکنی قرور کرد بل همچین که نشسته بود الله کندش بود، یک دفعه دید ای خواجه داره میاد، وزیر امرش فهمید که باز جریان دید. به رسم کارهای مغل، مغلا اینطوری بودن، به رسم مغلها این بلاسه که وزیر سالسی جلوی الله کند سرش انداخت پایین، بنا کرد عتبه را دوسید، عتبه شد دوسید و سرش بلند که خواجه نها خود وزیرش بلند شد بوسید و بلند شد و اینها رو گفت ها برای چی آمدید اینجا باز؟ حتما آمدید برای که وساطتگری بکنید. ها گفتن بله. گفت برای چی؟ گفت دوتا عالم هست که استدعا دارید که خلاص یه نظر لطف شما اگر نشین دوتا رو نکشید مورد عهد و بخشش شاهنشاهی قرار بگیره بکنم. تا من میگم وزیر در اومد گفت اعلی حضرت ها اگر بناست این دوتا کشته بشود من رو بکش به جایی، من رو بکش به جایی. تا یه گفت به مرد به الله خان برای که خندیدن خندش گرفت و گفت اگر من بنا بود که میخواستم تو رو بکشم که تا حالا زنده نگهت نمیداشتم، که تا حالا کشته بودم ات دیگه. خب حالا میخواد چه کنم ات؟ گفت اگر میشه گفت باش من برای خاطر مبارک چهره مبارک آقای خواجه من این دوتا رو بخشم. همچین که گفت من این دوتا رو بخشیدم، خواجه و این آمدن بیرون رفتن، بیرون رفتن این وقت وزیر در آمد گفت که به خواجه، خواجه من این حرف زده بودم از روی صمیم قلب گفته بودم. گفت چطور؟ گفت اگر جدن بخواست دستور بده بادم بکشی من خودم رو حاضر بودم جایی رو کشتن بدم. گفت خب برای چی؟ گفت چرا؟ آخه این تعبیر تو خب بدجور بود یه موقعیشون. گفت برای خاطر اون خدمت که او به من کرده بوده، برای خاطر این نهج البلاغه که آیون میگن که این شرح نهج البلاغه سبب نجات ابن عبدالحدید شد، اینم باز میگه از برکت مولا امیر المومنین علیه السلام، چون هم شرح نهج البلاغه داد از برکت آقا جانش نجات پیدا کرد. ببینید منظورم چی؟ خدمت بزرگی که برای این بود. بعد در رابطه با این جریانی که الان خواستم بگم به این مناسبت نگفتم، همه کارا رو که کرد یه روز خواجه رو خواست، این خانش خواستش رو حلا خان گفت بیایی بینم، گفت به من بگو بینم دیگه چیزی مانده در عالم اسلام که خدمت من نکرده باشن بکنم به عالم روحانیت، به عالم اسلام. خواجه گفت ها یه مطلبی هست بخوام بهت بگم، حاضری انجام بدی؟ گوگو اجالت نکش، من که تا حالا خواسته های تو رو انجام دادم و برآوردم. خب بگو دیگه. گفت اگر اجازه بده اعلی حضرت من دلم میخواد که خدمت بزرگی به عالم اسلام بکنی اینه که یک دستگاهی درست کنیم، رصدخانه، که رصدخانه درست بشه ما بتوانیم به وسیله او بفهمیم چه بلاهایی بناست به جان اعلی حضرت به شما جلوگیری کنید به این روحانی باز به نام اون مثلا چه کنید که جلوش بگیرید؟ اگر حوادث میخواد پیش بیاد قبلا پیش بینی میشه از حوادث از ستاره شناسی به دست بیارید وجود این باره که فلانی مثلا ساخته شده. خیلی خوب، حالا شما چی میخواید؟ خیلی پول میخواد، هر چی میخوایی بودو باشه مفتول برای دستور داد تمام اموالی که بناس داده بشه مثل موقوفات ها خیرات فلان اینا همه رو بدن در اختیار خواجه برای ساختن رصدخانه در مراغه در یه تپه بلندی اونجا الان هست مراغه رصدخانه الان موجود بودن یک رصدخانه مفصلی ساختن تا حال دیگه اجل مولد نداد که حالا زودتر بودن که خواجه میگه همه قبل از اینکه پایان پیدا کنه رصدخانه از دنیا رفت و این رصدخانه برای خاطر همین نکته بود که تمام خصوصیات رو بتوانند به وسیله او شناسایی کنند که بفهمند مثلا ماه و قمر و خورشید و کیفیت حرکت اینها و اینا منظوره که اینا بود برای خاطر همین که اینا بتونند به عالم اسلام یه خدمتی بکنند به این وسیله پیش گرند. ولذا حضرت می فرماید چند چیز حرام یا علی صوم و یوم الفطر حرام و صوم یوم الاضحى حرام و صوم الوصال حرام. صوم الوصال در اسلام نیست که انسان وصل کنه شب روز به روز روز رو به وصل شب نیست. و صوم الصمت حرام و صوم الصمت سکوت روزه سکوت حرامی شو روزه چیزی در روزه بعضی روزه سکوت میگیرن یا این لواز رو ندیدن دیگه یا پابند به دین نیستن روزه سکوت یعنیش یا در اسلام حرام یعنیش این فرمایش پیغمبر دیگه و صوم و سمت حرام روزه سکوت گرفتن حرامی و صوم و نظر المعصیت حرام. کسی بخواد صوم روزه نظر بکنه و نظر معصیت یا فلان کار مثلا معصیت با موفق بودن روزه میگیرن حرامی در فلان شطرنج اگر بازی کردن بنده برنده شدن مثلا روزه میگیرن روزه حرامی دیگه چیزی که عمل حرامه نمیشه باش روزه گرفته. و نظر صوم المعصیت حرام و صوم الدهر حرام روزه ده هم که روزه باشن نمیشه که روزه ده حرامه دیگه بعد روزه باشن همشه باشن ترک از مقدور روزه رو نخورن نمیشه. اینها را حضرت فرموده حرامه است. پس انشاءالله آیین مستحضر باشیم که ما انشاءالله طبق این فرمایشات عینه بتوانیم استفاده بهتر ببریم و خودمون رو آماده کنیم و اون چی که خدا میخواد اون توفیق رو خدا به ما مرحمت کنه و موفق به عمل بشیم. خب چند شد جمله درس هم براتون بگم و زحمتتون رو کم کنم روز دیگه. بله شنبه که تعطیل میشم در این درس میشم انشاءالله روز یک شنبه شد شنبه که روز شهادت آیین تشریف بیارن منزل روزه هست اگر زحمتتون نباشه افتخار بدید تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اخباری که ازش استفاده میشد که انسان در نماز باید بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگه، حالا یا واجبه یا مستحبه، تا انشاءالله بررسیش میکنیم اخبارش رو محضرتون قرائت کردیم. یکی از اون روایات باز روایت صحیحه صفوان جمال غیر این روایتی خواندیم و یک روایت اول براتون خوندم این روایت دیگریه مال صفوان باز که بعضی از آیات علمای مراجع ما فرمودن و صحیحه صفوان تعبیر صحیحه شدن درست هست و این آدرسش هم به شما محضرتون تقدیم بکنم. این روایت صفوان آدرسش به حضور مبارکتون عرض بشه حدیث در باب 11 از ابواب القراءه فی الصلاه حدیث اول این باب در جلد 4 وسائل الشیعه. این دیگه حدیث در باب 11 است. این حدیثای قبلا خوندیم باب 21 بود ولی این حدیث در باب 11 است. حدیث باب 11 از باب قرائت حدیث اول متن روایت اینه. روایت است که صفوان جمال قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام، تقریبا متنش قریب به همونه. یه خود کم و زیاد داره. علی عرض کنم صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما، من نماز خوندم، فکان یفرعو فی فاتحه الکتاب به بسم الله الرحمن الرحیم، فکان یفرعو فی فاتحه الکتاب به بسم الله الرحیم در مقابل عامه است. این نشان میده که نظر به عامه داره، چون عامه نمیخونن بسم الله رو، یا نمیخونن یا یواش میگن. فکان یقرأ فی فاتحه الکتاب بسم الله الرحمن الرحیم، که این اصل خواندنش داره میگه، بعد پیوندش پشت سرش، و اذا کانت صلاتن لا یجهر فیها، هرگاه نماز نمازی بود که جهری درش نیست، اذا کان صلاتن لا یجهر فیها بالقرائه، نمازی که درش قرائت رو بلند نمیخونن، اون نماز را جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، اون نماز رو بسم الله رو بلند میگو. و اخفا ما سوا ذلک، این نداشت روایت ها، و اخفا ما سوا ذلک، فقط بسم الله رو بلند میگو، بقیه یواش میگو. و اخفا ما سوا ذلک، این روایت اینجا وارد شده. خب باز ظاهر این روایت آن این روایت داریم مال امامی، چون ببینید امام این کار میکرد، میگم پشت سر آقا نماز خوندم، آقایی پس ظاهر روایت میرسونه امام. خب این امام این نماز میخونده، در چه نمازی بسم الله رو بلند میگفته؟ صلات اخفاتیه. آره مال اخفاتی، چرا؟ چون گفته صلاتن لا یجهر، نمازی که لا یجهر فیها بالقرائه، پس ما چه نمازی میشون؟ اخفاتی. اگر اخفاتیه شد، نماز اخفاتی اگر شد، رکعتین اخیرتین میگیره یا نه؟ یعنی در دو رکعت آخری اگر اون رو هم بخونه، اون چطور؟ آیا اونم میگیره بسم الله رو بلند بگه؟ بعید. چرا؟ برای که اگر بنا باشه اون رو بگیره، خب اخیرتین اشهایی نباید بگیره دیگه. اگر بناس اخیرتین اخفاتی رو بگیره، خب اخیرتین اشهایی هم هست دیگه، هم مال مغرب هم مال عشا، اونم که یواش میکنه آدم. بله بس اونم وقتی بالا یکر و پیانی میسازه سلات هم لا یکر، این وصف سلات نه وصف رکعت باشد. یه موقع میگیم رکعتی که درش قرارت آرام میکنی، خب میشه این حتی رکعت سه و چهار بار میگیره، اما میگه صلات لا یجهر، نمازی که درش قرائت جهرم خوانده نمیشه. این نشان میده که خود صلات منظوره. اگه صلات منظوره، پس این وقت علامت نماز اخفاتیه. اگر نماز اخفاتیه شد، لایق خود که مراد همون اولیه این باشه، یعنی بسم الله در اولیه همگونه که در خود صدرش هم میرسونه که کان یقرا و فاتحه الکتاب به بسم الله الرحمن الرحیم، ظهور در این داره که همون خود در حرف این نوریت این مراد باشه بیشتر. پس برابر این گرفتن این روایت نسبت به اخیرتین بعیده، برابر چون هر رحمه اولیتوی میگیره در اتباطی که بسم الله رو بلند میره. این یه روایت. روایت دیگری که باز ما اینجا داریم همین روایتیست که محضرتون آوردم و روایت خوبی هم هست. من دیدم عزیزان یه خود اطلاع پیدا کنم به روایت، بد نیست. من یه مقدار حالا همشو نمیخونم، چون این روایت من آدرس شو بهتون آوردم، یه خودتون انشاءالله برید منزل، اگه منزل دارید این کتابو ببینید. حالا وجوب که مطلوبیت هم خدمت جلو گفتیم، تا بعد میرسیم مطلوبیتش بیاریم. تا بعد این حدیث آیین بزرگوار در کتاب روزه کافی است، کتاب روزه کافی مال مرحوم کلینیه، که به نام روزه کتاب جدا داره دار، یعنی کافی اصول کافی داریم، فروع کافی داریم، یکی هم به نام روزه کافی داریم، اسمش به نام روزه است، فی روزه کافی. صفحه هم یادداشت کنید، صفحه 59، صفحه 59. این خطبه رو اگر زحمت نباشه مطالعه کنید بسیار بی‌جا، البته خب آقایون ممکنه بزرگان فضلا دیده باشن، من حالا به عنوانی که شاید بعد عزیزان از این خطبه استعزانی، این خطبه تقریبا هم لسان درد دل امیر المؤمنین علیه السلام حضرت درد دل کرده، هم ضمناً خیلی ها رو حضرت روشن کرده که سنت رسول الله کجاش تغییر کرد. به دست دومی خیلی جاها تغییر کرد و بنده دیگه میخواستم همه رو براتون بخوانم و توضیح بدم براتون، چون هر کدومش یک بحثی داره، کجا بوده دست زده عمر و کجا موردش بوده و چی. من دیدم دیگه بخواب این کار بکنم وقت درس گرفته میشه، از سبک درس ما بیرون میره، میریم توی بحث دیگری، دیدم دیگه صلاح ندیدم و اینی که گذاشتم به خدا آدم. ولی حالا این مقدارشو بنده فقط میخونم که من فقط اولشو یه مقدار میخونم به یه مقدار وسط کلام حضرت رو و اون چیز محل استشاره. در اولش سلسله سند رو یادداشت کنید میخوایید، روایت ایست که کلینی نقل میکنه ان علی ابن ابراهیم، سندش هم خوبه، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی که ابراهیم ابن هاشم باشه، ما قبولش داریم، مفهوم معتبر میگویش، ان حماد ابن عیسی، بزرگان شخصیت عالی، ان ابراهیم ابن عثمان، اینم مرد ثقه، مرد جلیل القدر، خیلی مرد بزرگوار است. ایشون نقل میکنه روایت ان سلیم ابن قیس الهلالی، روایت از سلیم ابن قیس الهلالی. سلیم ابن قیس مرحوم برقی روایت از اصحاب خاص امیر المؤمنین، من اجلاء اصحابه و اولیاء اصحابه. برقی میگه این مرد خیلی جلیل القدر، اصلا که خدای سلیم رو گذاشته بود که این وقایع امیرالمومنین به زبان این مرد گفته بشه. جاسوسی اگه اون نبود شاید اینجور با نمیرسید. این سلیم ابن قیس خب خیلی چی داره، قضیه از زهرا سلام الله علیها، ایشون هم نقل کرد همون قضیه شعر آل سلیمون قلت یا سلمانو مال همین بزرگواره. ولی دا بعضی از آقایون گفتن خب سلیم رو چیکارش کنیم، توصیف شده نشده در رجال کنیم. کسی از اولیای امیرالمومنین توصیف شده نشده، چه حرفیه این بی‌حرمتی به ساحت مقدس سلیم است، از بزرگان است، اصلا جای بحث نیست. بنابراین از نظر این جهت بزرگی هست. فقط بعضی شبهه کردن که خب سلیم چطور شده به ابراهیم ابن عثمان گفت. ابراهیم ابن عثمان از اصحاب خاص امام صادقه، سلیم چطور شده گفت؟ ملاقات ندارم. حالا ممکنه ابراهیم ابن عثمان سنش بالاتر بوده که درک کرده امام صادق رو، سلیم هم اونو درک کرده، خیلی فاصله نمیشه بین این چند بزرگوار، منافاتی نداره اگه سنشون خود بالاتر باشه از همدیگه نقل کرده باشن، چندان استبعاد اونجوری نداره که به هیچ وقت قابل درک نباشون. روایت اینه. خب حالا چی شده؟ روایت اینه، سلیم ابن قیس هلالی قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام، آقا خطبه ایراد کرد، فحمد الله و اثنا علی، حمد خدا رو به جا آورد و ثناء بر خدا کرد، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت درود بر پیغمبر فرستاد، ثم قال، بعد از اینکه این مطلب رو خوند، ثم قال الا ان اخرف ما اخاف عليكم، این روایت بعدی کرده مثلش، ان اخرف ما اخاف الا امتی، روایت داره اینجا حضرت امیری علیکم داره که اینو البته در منبر خونده میشه دوبار، ان اخرف ما اخاف عليكم خلتان، یعنی دو خصلت، خصلت خلتان، این خصلتان. حالا اینش من کار ندارم، اتباع الهوا و طول العمل اینا الی آخرش بنا شد کار ندارم، تا میرسد به اینجا، تا میرسد به این که ثم اقبل به وجهه، حضرت چند تا از کارهایی که اول نصیحت میکنه، بیاید فرزندان آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید، چی نباشید، همه را از اولش میگه، بعد میگه فتنه ای در پیش است، چون فتنه بخشی سبیر و یر رو فی هست سبیر و یه رو فی هل سبیر حضرت اون فتنه در پیش شما رو خواهد گره که این فتنه پیغمبر خبر داده، این فتنه بچه کوچک و بزرگ میکنه، مرد بزرگ و پیر میکنه، یعنی طولانی میشه، کنهای از این که این فتنه طولانی میشه و مردم در این فتنه آنچنان وارد میشن که به منزله سنت بشه تو مردم، به طور که اگر کسی بخواد اینه دست بزنه مثل این که انه تغییرش ممکن است، یه همچین حاله تو مردم آنچنان رست میشه، آنچنان عادت چی که اگر بخواد کسی تغییرش بکنه یه سنت پیغمبر عوض شد، سنت داره، حالا سنت پیغمبر نیست، سنت جعلیه است. امیر المومنین میگه یک وقت اینجوری پیش میاد. بعد حضرت یه نگاهی کرد به پیامبراش، اهل بیتش نشستن و شیعه ها نشستن، ثم اقبل به وشمی، حضرت نگاهی کرد و حوله ناس، نگاه کرد دور و برش یه عده نشستن، من اهل بیتش و خاصته و شیعته، یک عده اهل بیتش نشستن. فقال، بعد حضرت این جمله رو فهمید، قد عملت الولاد قبلی، والیان قبل از من قد عملت الولاد قبلی، اعمال والیان قبل از من، این اون ستا که قبل از امیر بودن اعمالی رو کردن، خالفوا فیها رسول الله، مخالفت کردن پیغمبر خدا، گفت شاید اشتباهی بوده، ممکنه سهمت میکاره کردن، نمیخواستن بشه، آدمی زاده دیگه، جایز و سهل و خطاست، ممکنه اولی دومی سومی اشتباهی خطا کردن، نه اینکه میخواستن. حضرت همون نه، متعمدین لخلاف لا اله الا الله، متعمدین لخلاف، ناقضین لعهد، ناقضین قاف و زاد، ناقضین لعهد، مغیرین لسنت، سنت پیغمبر خدا را تغییر دادن عمدن. بعد همون ولو حملت الناس على ترکها، ولو حملت الناس على ترکها، اگه من میخواستم مردم وادار کنم به ترکش، ولو حملت الناس على ترکها و حولتها الى موازعها، اگه میخواستم اینه برش گردونم به اول، و الى ما کانت فی عهد رسول الله، اگه میخواستن اینه برش کنن به جای اولی که دست اول بود، اگه میخواستن این کار بکنن، میفرماید ولو حملت الناس على ترکها و حولتها الى مواضعها و الى ما کانت فی عهد رسول، چی شد؟ اگه میخواستن این کار بکنن چی شد؟ میفرماید لتفرق عنی جندی لا اله الا الله، لتفرق عنی جنگی، لشکر و سپاه من همه پراکنده می شدن، حتی عبدی وحدی، حتی جوری که من تک تنها می موندم دیگه کسی دور علی باقی نمی موند، یا اگرم می موند او غلیلون من شیعتی، یک کم الذين عرفوا فضلي، الذين عرفوا فضلي، اونایی که الحمدلله معرفتشون بفرمان زیاد بود و فرض امامت، اونا میدونن مثلا من امامم، من کتاب الله مطرح کرد، میدونن من امام و طرف خدا هستم و سنت پیغمبر و سنت رسول الله، بعد میره دیگه سر یک یک شمردن که اونا من یه فعلا کاری ندارم، فقط این آخریه، بحثم در این آخری که یه خود اواخری فرمود، یکی از کارهایی که من کردم و امتونی و امرتو به تکبیر علل جنائز، خمس تکبیر، من دستور دارم که نمازی برای میت بخونم پنج تا تکبیر، میگه عمر چی بود؟ عمر گفتون چهار الان چهار آمین شده خدا قسمت رو مکه برید مسجد الحرام نماز بخونن، بعد نماز واجب همون جنوز الله اکبر و میسن نواز مییت چه فکر میده چه دست برد که چهار پنج تا نمیخواد تکبیر، چهار تا برسه دیگه، کدومش انداخت اونجا که داره اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارحم محمد و گفت صلوات بر محمد، اینی میخواد که بهش میگه لا اله الا الله لا اله، انداختش چهار پنج. حضرت اون من گفتم پنج تا تکبیر باز میگه، حضرت میفرماید و امر تو به تکبیر علی الجنائز خمس تکبیرات، جمله محل شاید این جمله که مال استدلال من، و الزمت الناس و الزمت الناس الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، من مردم و الزام کردم و الزمت الناس به جهر بسم الله الرحمن الرحیم، خب این واجب میشه و الزمت واجب نیست ها؟ ایشالله جوابی باشه در یک شرقه رحمه الله للا ولک ایشالله. این یک جلده، جلده هشتم میشه در نظر اول، اینا هشتم.